بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام مرحوم شيخ رضوان الله علیه را در مقام عرض کردیم. اساس فرمایش ایشان این بود که ما در ادله استصحاب مدلولش حکمی ظاهری بر اساس متیقن سابق، و بعد ایشان بعد از آنی که عنوان می‌فرمایند که این ادله میاد این حکم ظاهری رو درست می‌کنه بر اساس متیقن سابق، اون چه از آثار شرعیه‌ای که تحت ید شارع بوده بر این مستصحب بر یقین سابق بار می شده، بر این مستصحب هم بار می شه، آثار شرعیه. بعد ایشان می فرمایند که تارتن مستصحب ما حکم است، حکم شرعی، استصحاب می کنیم وجوب صلات جمعه را. وقتی که مستصحب ما حکم هست، خب آثاری که برش بار میشه منحصر هست بر وجوب مضی بر این حکم، اطاعت از این حکم، تبعیت از این حکم، عمل به این حکم. اینجا بحث اصل مثبت نیست. اگر مستصحب ما موضوع حکم شرعی باشد، مثل اینکه استصحاب میکنیم حیات زید را، جای اصل مثبت اینجاست که آیا این موضوعی که ما استصحاب کردیم طبعا این موضوعیت برای احکام شرعیه پیدا میکنه؟ اصلا ما زمانی میتوانیم موضوع رو استصحاب بکنیم که یک اثر شرعی داشته باشه؟ خب اثر شرعی برش مترتب میشه. اما اون چه که یلزم در اینجا بر این موضوع، یعنی ملازمات موضوع، این ملازمات اگر ملازمه شرعیه هست، یعنی دقیقاً یک اثری است که میخوره به خود مستصحبی که مورد تعبده، مثل همین حکمی که یترتب علیه، وقتی موضوع رو استصحاب کردید یترتب علیه حکمه، اینا بار میشه. اما اگر در اینجا این مستصحب ما ملازمه عادی داره یا ملازمه عقلی داره، این ملازمه عقلی یا ملازمه عادی با این استصحاب و ابقاء این مستصحب ثابت میشه. به فرمایش شیخ این مستصحب ما جعل داره. چرا؟ ابق ماکان کماکان، این موضوع رو همون جور که بوده قبلا یقین داشتی ابقائش کن، جعل داره. اما اونی که ملازم هست با این مستصحب، ملازم عادی، ملازم عقلی، این جعلی نداره. به تعبیر ایشون نه جعل واقعی داره نه جعل ظاهری. جعل واقعی نداره به حساب اینکه یک اثر عادی یا اثر عقلی زمانی پیدا میشه که علتش پیدا بشه، علت تکوینی میخواد، علت عادی میخواد. شارع که علت عادی یا علت تکوینی درست میکنه. جعل شرعی هم نداره به حساب اینکه جعل شرعی که ابقاء باشه در مسئله استصحاب فقط رو خود مستصحب رفته، رو لازم عادی یا لازم عقلی نرفته. بنابراین لا وجه لاثبات این ملازم. و چی نداره؟ خود مستصحب شما به مقتضای جعلی که ما در ادله استصحاب داریم، جعل حکم ظاهری میکنه اینجا، یا این موضوع رو برای حکم ظاهری درست میکنه، این جعل داره. اما ملازمش اگر شرعی باشه، ملازم شرعی جعل شرعی داره، اما اگر ملازم عادی شد یا ملازم عقلی شد، پیدایش و ثبوت اون ملازم عادی یا ملازم عقلی این موقوف هست به اینکه جهات تحققش فراهم بشه، علتش محقق بشه. علت عقلی میخواد، علت تکوینی میخواد، او دست شارع نیست در ادله استثناء. پس جعلی جعل واقعی نداره، جعل شرعی هم اون ملازم نداره، چون شارع که نمیتونه لازم عادی یا لازم عقلی جعل بکنه. جعل شارع فقط در آثار خودشه، در امور شرعیه خودشه. بنابراین در اینجا این مستصحب خودش اگر موضوع شد، با حکم کار نداریم الان، اگر مستصحب موضوع شد، خود این مستصحب اعتبار پیدا میکنه. ما یترتب علیه شرعن هم که در اختیار شرع اعتبار پیدا میکنه، اما ملازم عقلی و ملازم عادی اعتبار پیدا نمیکنه، ثبوت پیدا نمیکنه، چون نه ثبوت واقعی دارد و نه ثبوت جعلی. و ما یترتب بر این ملازم عقلی و ملازم عادی از آثار شرعی هم همین جوره، چون وقتی این وسط ملازم عادی شد یا ملازم عقلی شد، اینجا ثبوت که نداره، اثر شرعی که میخواد بر این امر مترتب بشه اونم ثبوت نداره. بنابراین مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید در اینجا ما هیچ وجهی برای اینکه بتوانیم این ملازماتی که مستصحب داره، ملازمات عادیه و عقلیه، و ما یترتب علی المستصحب به واسطه این ملازم عادی و عقلی، وجهی برای ثبوتش نداریم. و ایشون تعبیری دارن که میفرمایند لعل این که آمدن در السنه به اصطلاح اعلام اصل مثبت میگن، اصول مثبته، به تعبیر ایشون فیریدون بهی ان الاصل لا یثبت امرا فی الخارج حتی یترتب علیه حکمه الشرعی. این مثبت از این جهته که استصحاب نمیتونه اثبات بکنه یک امری خارج از دائره شرع را در بیرون، فقط در دائره شرع، اونم در حدی که تعبد و جعل شرعی بهش تعلق گرفته. این بیانی که مرحوم شیخ داره. اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل یک انقلتی مطرح میکنه. انقلت اشکالی است که در کلمات بعضی از اعلام آمده که ظاهر اخبار استصحاب این است که شاک، کسی که در حالت شک هست، لازم است عمل کند به متیقن، در طبق متیقن. این اشکال رو بعضی از آقایون هم گفتند، به این معنا که این زمانی که یقین داشت چجور عمل میکرد، زمانی که یقین داشت هر جور عمل میکرد، الان خودش رو صاحب یقین بدونه، متیقن بدانه، الان هم همین جوره. بنابراین اگر در گذشته یقین وجدانی داشت، این یقین وجدانی که داشت یترتب علیه، این متیقنش یترتب علیه، آثار شرعیه، آثار عادیه، آثار عقلیه، همه اینا مترتب میشد در یقین وجدانی. الان هم که شارع آمده و میگه تو خودت رو همون متیقن سابق بدان، الان هم تو یقین داری، تو متیقنی، خب الان هم باید همین جور باشه، چه فرق میکنه؟ من در گذشته در حالت سابقه یقین داشتم، منطقی یقین وجدانی بود، الان شک دارم. شارع در حالت شک به مقتضای ادله استصحاب به من میگه تو همون آدم متیقن سابق باش، قبلا متیقن بودی به یقین وجدانی، الانم همون متیقن سابق باش. خب اگر مضمون این ادله، مدلول این ادله اینه، من الان ولو شاکم، اما با جعل شارع شدم چی؟ متیقن. وقتی با جعل شارع شدم متیقن یعنی صاحب یقین. این یقین چه یقینی است؟ همون یقین وجدانی است که قبلا داشتم. یترتب و بر این یقین من جمیع ما یترتب علی یقین سابق. بر اون یقین وجدانی آثار شرعیه بار می شد، آثار عادیه بار می شد، آثار عقلیه بار می شد. اینجا هم بعد همینجور باشه، چه فرقی میکنه؟ این اشکاله. مرحوم شیخ در جواب می فرمایند که ما در اینجا در ادله استصحاب چیزی که داریم عبارت از این است که این آدم شاک الان این سابقا یقین داشت، یقین وجدانی داشت، الان یقین وجدانی نداره، شک وجدانی داره. در این حالت شک وجدانی ادله استصحاب چیزی که بهش میگه، میگه تو عمل کن بر طبق یقین سابقت، عمل کن. اما من حیث انه یقینون، من حیث تیقنه، یعنی چه؟ یعنی شما در اینجا الان وجدانن شاکی، متیقن نیستی. قبلا در حالت سابقه وجدانن متیقن بودی، الان بر طبق همون یقین عمل کن. اما من حیث این یقین، یعنی به اون حدی که این یقین اقتضا می کند، اون حدی که این یقین اقتضا می کنه عمل به این یقین، به فرمایش ایشون که در اینجا من حیث و تیقنهی به، این تعبیر رو میکنه، من حیث و تیقنهی به، این اقتضا میکنه من بر طبق یقین سابق خودم عمل کنم، اما در محدوده همون یقینی که الان با دستگاه شارع برام حاصل میشه. یقینی که الان برام حاصل میشه، این یقین در کجاست؟ در خود مستصحبه، در خود مستصحبه، در خارج از مستصحب نیست. درسته شارع میگه تو متیقنی، اما این که من متیقنم معناش اینه که عمل کن بر طبق همون یقینی که سابق داشتی، اما من حیث و تیقنهی به، نه مطلقا. من حیث و تیقنه یعنی در همون حدی که این یقین رو ما برات درست کردیم. در چه حدی یقین رو درست کرده؟ در حد مستصحب. بیشتر از حد مستصحب که نیست. شما در مورد این مستصحب حیات زید بخواد باشه، قبلا حیات زید وجدانی بود، می دیدی زنده است، الان مدت هاست ندیدی، خبر نداری، شک میکنی که آیا حیات باقی است یا باقی نیست. شما عمل کن همون جور به یقین، یعنی به حیات زید. اما من حیث و تیقنهی یعنی در دائره همین حیات، همین حیات رو شما استصحاب کن، اونی که متیقن شما بوده الان دقیقا بر طبق این حیات عمل کن. لکن این که در اینجا در کنار شما بیایی بگی حالا حیات که هست، این حیات موضوعه، حیات زید موضوعه یک سری آثار شرعیه هست، یعنی موضوع درست میشه برای یک سری از احکام شرعیه، مثل این که حرمت تزویج زوجته، مثلا حرمت و تصرف فی ماله، همه این احکام شرعی بار میشه. اما نبات و لحیته گفتیم لازم عادیه، این نبات و لحیته آیا این هم ثابت میشه؟ این نبات لحی امر خارجیه، خارج از این مستصحبه. شارع در اینجا، ادله استصحاب در اینجا، خود حیات زید رو میگه استصحاب کن و بر طبقش عمل کن. اما این آثار مثل نبات لحیه و امثال اینها، این اثر خارجیه، امر تکبینی خارجیه، این ربطی به این یقین به حیات نداره. بله؟ بله. بله.
بله. بله.
ببینید احسن، اصلا شیخ همه این مطالب رو در همون من حیث و تیقنهی میخواد بگه. ببینید الان عبارت مرحوم شیخ، اجازه فرمون الواجب و علشاق قلتو، الواجب و علشاق عمل المتیقن بالمستصحب من حیث و تیقنهی به، این مدلول عدل استصحابه. و اما ما یجب علی به تیقنهی به امر یلازم ذلک المتیقن عقلا او عادتا فلا یجب علی. ببین من حیث و تیقنی که مرحوم شیخ داره تصویر بکنه، میگه در اینجا این حیات زید که مثال زدیم، این حیات زید یقین ما هست، یقین وجدانی هم بوده قبلا، الان که من شک دارم شارع به مقتضای این ادله استصحاب آمده گفته این حیات زید رو ابقائش کن، الانم بگو حیات هست. اما الان که حیات هست، این ثبوت حیات در دائره همون یقین، دائره همون یقین چیه؟ حیات زیده، این متیقن شما بوده، درست شد؟ اجازه بفرمایید به حرف شیخ رو بفهمیم، اجازه بدید اول شیخ میخواد بگه. این در دائره همون معنایی که شما قبلا یقین داشتی، اون حیات زید بود یقین داشتی، خیلی خوب. اما نبات لحیه این امر ملازمه با این حیات، اگر زنده باشه پس ریشش هم در میاد. بله، اگر شما می آمدید در خود نبات لحیه استصحاب جاری می کردید، اشکال نداشت. شما بگید این آقای زید، حالا موضوع شرعی هم باشه، اینجا این آقای زید قبلا نبات لحیه داشت، الان شک میکنم نبات لحیه باقیه یا باقی نیست، او استصحاب کنید، او مورد خود یقین میشه، اینجا اشکال نداره، اینجا اثبات میشه. اما شما نبات لحیه رو نمیاید استصحاب کنید، استصحاب در حیات زید بردید، درست شد؟ حیات زید که بردید، ادله استصحاب به شما میگه همین مورد، همین جایی که شما یقین داشتی قبلا بهش، این یقین رو ابقا کن در حالت شک خوده. من این یقین رو که ابقا میکنم، این یقین به حیات زیده، این حیات زید من حیثو این که قبلا بهش یقین داشتم الان هم این یقین باقی باشه. اما ملازماتش از اینجا در نمیاد. بله، شما یقین وجدانی که قبلا داشتی، در یقین وجدانی ما دلیل استصحاب که نداشتیم، نمیخواستیم، اونجا شما تمام آثار رو بار میکنید، اینجا که آثار بار میکنید به حساب این ابقاییست که شارع آمده گفته، این ابقا رو شارع آمده در موضوع مستصحب در خودش من حیث و تیقنه، اینجا چون متعلق یقین شما بوده الان هم متعلق یقین شما باشه، فقط خودشه. نه، اجازه فرمان ببین اصلا اینجا از شما تعجبه، ابقاء یقین شاره میتونه بکنه؟ نه، اجازه بدید یقین امر وجدانیه، شاره میتونه به من بگه تو الان وجدانن متیقنی؟ که نمیتونه بگه، یقین امر وجدانیه، من الان وجدانن شاکم، بنابراین شاره اجازه فرمان ببینید یقین امر وجدانیه، شاره یقین وجدانی هم دست شاره نیست که برای من یقین درست بکنه یا برای من شک درست بکنه، دست شاره نیست، امر وجدانی منه. شاره میاد جعل حکم میکنه، میگه شما الان در گذشته یقین داشتید یقین وجدانی، الان که شاک هستید، این که من جعل میکنم که شما یقین داشته باشید، این که نمیتونه این کارو بکنه. کاری که شارع میتونه در مقام جعل خودش انجام بده این است که اون یقینی که شما قبلا داشتید الان لازم العمل برای شما بکنه، درست شد؟ یعنی در واقع اون متیقن رو همون که شما میگید جعل میکنه بقاءً، وقتی بقاءً جعل کرد، این متیقن در همون دائره خودشه. وقتی که اینجور شد، اون وقت مرحوم شیخ حرفشو قبلا زده که بابا ملازم عادی یا ملازم عقلی برای این مستصحب ثبوتش دست شارع نیست. این امر عقلیه، امر عادیه، امر تکوینیه. این ثبوتش مربوط به قیام علت براش، اگر علتش باشه تحقق پیدا میکنه خارجه، دست شارع نیست. شارع عرضم به حضورتون که میاد برای من اعتبار میکنه طهارت این فرش رو، درست شو؟ طهارت این فرش رو برای من اعتبار میکنه، اشکال نداره، امر شرعیه. اما شارع بیاد اعتبار بکنه که رنگ این فرش که الان آبی هست این سبز باشه، این معنا نداره تفاوت در اینجا، دست شارع نیست. این سبز بودن این رنگ به جای آبی بودن معلول امر تکوینیه، این در دایره شرع نیست. شارع اجازه فرمایید، شارع جعل خودش رو در دایره جعل میاره، نه در دایره تکوین، نه در دایره احکام عقلیه. خب باشه، باشه، خب باشه، بود
اون موقع این باقی دهگر بود یا نه؟
خب اون موقع نبود، اون
موقع که ما یقینیم
به حیات خب میدونم شما خب سالبت این باقی موضوع میشه فقط در این بیشتابه به حیات دهگر که این باقی
دهگر میدونم
شما الان
میخواید
اشکال
باقیه
دید حالا ببینید، حالا اینا ببینید، آدمی که زنده باشه نباتش نبات لحیه داره، این حرف شما حالا یه آدمی پیدا کردی که زنده بوده و نبات لحیه نداشته، اون نادره. ما لوازمی میخواییم بگیم، حالا مثال ما قرار لوازمی میخواییم بگیم که هست، شما یقین وجدانی که قبلا داشتید این لوازم بود و بار میشد، الان که یقین تعبدی هست اون لوازم بار نمیشه، ما اینو میخواییم بگیم. نبود یعنی چی؟ یعنی اگر حیات داشت آثار حیات نداشت؟
داشت
هم داشت هم نبود؟ مولای عنایت بفرمایید، اجازه بفرمایید، اون مثال شما رو ما نمیزنیم، اون نبات لحیه مال زید وقت بچگیشی که نبود، ما اونو مثال نمیزنیم، ما مثال میزنیم یقینه به حیات زیدی که نبات لحیه هم اون وقت داشته مترتب هم میشد. الان که استصحاب میکنیم، الان اگر استصحاب حیات زید میکنیم این نبات لحیه که لازم عادی هست مترتب بمیشه به قدرت خدا. چرا؟ برای اینکه این امریز خارج از دایره جعل شرعی و شیخ میفرماید من حیث و تیقنهی به، من حیث و تیقنهی به، یعنی شما اگر حیات زید رو آمدید استصحاب کردید این حیات زید الان میشه متیقن برای شما. نبات لحیه رو میخواید استصحاب کنید موضوع دیگریست، رو استصحاب کنید نبات لحیه خودش ثابت میشه به عنوان یک موضوعی. نبود یقین ثابت به حیات به نبات لحیه ندارید، الان هم بگید نیست. خب شما خیلی خوب شما دارید حرف منو میزنید دیگه، اثر شرعی اینه، بسیار خوب، بله اثر شرعی، اثر غیر شرعی دست شارع نیست، دست اون نیست، ثبوتش تحققش معلول امر تکوینی، معلول قیام علتش به شارع ربطی نداره. شارع اعتبار میکنه، ببینید اینجا جوابی که شیخ داره در اینجا میده عبارت از این هست، این حرف شیخ رو بفهمیم الان. فرمایش مرحوم شیخ عبارت از این است که بابا ادله استصحاب میاد میگه اون یقینی که شما قبلا وجدانی داشتید الان حائز همون یقین هستید، اما تعبدن، حائز اون یقین تعبدی یعنی عمل به این متیقن در محدوده شرع میتونید بکنید، نه اینکه شما الان وجدانا متیقن میشید آثار یقین وجدانی رو بار بکنید. این فرمایش مرحوم شیخ، درست شد؟ بعد مرحوم شیخ میفرماید که این مسئله، اینجا نکته جالبی که ایشون میفرماید، میفرماید مسئله اصل مثبت عین مسئله رضا در فقه، در رضا، در شیر خوردن، این آقا آمده شیر این خانم رو خورده، محرمیت پیدا میکنه، درست شد؟ این محرمیت که پیدا میکنه، این فرزند رضایی به قول معروف به این خانم محرم میشه. اما این خانم عرضم به حضورتون که پسر دیگر داره، اون فرزندی هم که شیر خورده یه خواهر داره، آیا لازمه این که این پسر رضایی محرمیت به این زن پیدا میکنه، لازمش این است که پسر این زن اون خواهر اون آقا رو نمیتونه بگیره؟ ربطی نداره، اون ملازمه. ایشون حرفش اینه که رضا چطور فقط در اون نقطه و دائره خودش رو اثبات میکنه، نه ملازماتش رو. رضا اینجوریه، این آقا آمده شیر خورده از این خانم، بسیار خوب، این محرم میشه. حالا این آقایی که فرزند رضایی شده ملازماتی داره، برادرم داره، برادرشم به این خانم محرم میشه که شیر نخورده؟ او که محرم نمیشه، اون ملازمه. بله، اگر در اینجا شیر نبود، نسب بود، در نسب وقتی این پسر شد، خب برادر اون هم پسر هست، اما در رضا اینجور نیست. رضا یک عنوان عارضی است که این شیر خوردن میاد یه احکامی رو درست میکنه. این پسر آمده شیر این خانم رو خورده، عرضم بزرگتون که محرم میشه به این خانم. اما این پسر ملازماتی داره، ملازماتش اینه که برادر داره، آیا برادر او هم به این خانم محرمیتی پیدا میکنه؟ نشر حرمت میشه؟ این که نمیشه. ایشون میفرمایند که اصل مثبت عیناً همین جوره، برای اینکه تصویر بکنی، اصل مثبت همین جوره، مثل رضا میمانه. اونجا یقین مثل نسب میمانه، یقین وجدانی سابق. اما وقتی این یقین سابق رو شما با استصحاب میاد ابقاء میکنید، الان میکشونیدش اینجا، این مثل رضا میشه. فقط اون دائره نقطه اصابت خودش را، یعنی نقطه اصابت جعل، نقطه اصابت تعبد رو میاد اثبات میکنه، اما ملازماتش مثل ملازمات رضا میشه، اونا رو اثبات نمی کنه. این حرف شیخ. بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه دقت اینجا به کار میبرن که خب این دقت خیلی مهم اساسیه، مواردی رو مثال میزنن در اصل مثبت که اینا در کفایه نیست. مرحوم صاحب کفایه خب کلیه مطلب رو فرمودن، عرضم بزرگ که منقح استدلالی فرمودن، شیخ یه قدری باز میکنه، میفرماید که و من هنا یعلم، این که ما میگیم مثبتات مستصحب ثابت نمیشه با استصحاب، چه مثبت عادی باشه چه مثبت عقلی باشه فرق نمی کنه، فی الامر العادی بین کونهی متحد الوجود معلم مستصحب. عرضم به حضورتون که بله همینجوره، لا فرق فی الامر العادی بین کونهی متحد الوجود معلم مستصحب به حیث لا یتقایران الا مفهومن، وجودن اتحاد داشته باشه این ملازم با خود مستصحب، مفهومن مقایرت داشته باشه، فرق میکنه، بازم بار نمیشه. مثال میزنن که استصحاب بقاء الکر فی الحوض عند شک فی کریت الماء الباقی فی، در این حوض مقدار آبی بوده، من شک میکنم در کریتش، چرا؟ چون یه مقدار آب ازش برداشتم، شک میکنم با این مقدار آبی که من برداشتم کریت به هم خورده یا به هم نخورده، استصحاب میکنم بقاء الکر، قبلا که آب بر نداشته بودم این کر بود، استصحاب میکنم بقاء اون کریت رو در حوض برای اینکه اثبات بکنم کریت الماء الموجود را، این کریت الماء الموجود ملازم هست، این خود استصحاب من نیست. استصحاب من چیه؟ کری به اصطلاح بقای کریت سابقه است تا الان، اما کریت الماء الموجود، خب این یکیه، یکیه، وجودن یکیه. شیخ میفرماید وجودن یکیه، مفهومن دوتاست، مفهومن دوتاست، اما تفاوت نمی کنه. در اینجا شما استصحاب می کنید کریت و هازل حوز که قبلا بوده، این اثبات می کنه هازل حوز کرون رو همون بقا. اما آیا الماء الموجود فی الحوز کرون، این ملازمه، ملازمه است که اتحاد وجودی داره، یکیه اما مفهومن دوتاست. وقتی مفهومن دوتا شد در اینجا لا یترتب علی، و لذا استصحاب کریت میگن نسبت به اثبات کریت الماء الموجود مثبته. این یه نمونه که اینجا لا یتقایران الا مفهومن، با اینکه متحدن وجودن. و بین تقایر همافل وجود، گاهی از اوقات اینجا این اثر، این ملازم تقایر وجودی با مستصحب داره. مثل چی؟ مثال میزنن کما لو علم به وجود المقتضی لحادث علا وچه لول المانع لحدث. من یقین دارم به وجود مقتضی، این مقتضی به اصطلاح اینجا، حالا این مقتضی نجاست، مقتضی طهارت، هر چی بخواد باشه، هر مثال میخواد بزنید، این مقتضی رو یقین دارم. اگر مانع این نباشه لأثره، درست شد؟ این مانع اگر نباشه، شک دارم در وجود مانع. این دم جاری شده، این دم اگر به این آب میرسید نجسش میکرد، تغییر در اوصافش میداد. منتها نمیدونم این دم که راه افتاده مانعی جلوش رو گرفته که بیاد به این آب نرسه، که نیاد به این آب برسه، یا مانع جلوش رو نگرفته. من شک دارم در این مانع. خب اینجا من بیام استصحاب بکنم وجود مقتضی را، برای اینکه چی رو اثبات بکنم؟ که مانع نبوده، اثبات بشه عدم المانع را. این اثبات عدم مانع مثبته و وجود در هم متغایره. اینا در اقسام و موارد. و کذا لا فرق بین ان یکون اللزوم بینهما و بین المستصحب کلیاً لعلاقته. اینجا مستصحب ما و ملازم افراد یک کلی باشن، علاقه کلیت بین اینها باشه، یا اتفاقی باشه، هیچ جهت مشترک نداشته باشه، اتفاقی فی قضیت جزئیه. مثال برای اتفاقی میزنم کما اذا علم لاجل العلم الاجمالی الحاصل به موت زید او امر، یکی از این دوتا مرده، یا زید مرده یا امر، بقاء حیات زید ملازمه با چیه؟ ملازمه با موت امر. بقاء اون طرف، حیات امر ملازمه با موت زید. در اینجا عرضم به حضورتون که اتفاقی هست. این هم باز یک مورد که در اینجا در حقیقت انفکاک، عدم انفکاک اتفاقیه. خب هست دیگه، این اگر او رو بخوام استصحاب بکنم این لازمش این هست، این لازم هست، باز در استصحاب حجت نمیشه. اینم از موارد ملازماتی است که حجت نمیشه. یک مورد دیگر هم هست که وقت گذشت فردا عرض می‌کنم. السلام علیکم.